بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. مستحضرید، بحث ما راجع به فرض اضطرار به مراجعه به قاضی غیر جامع شرائطه. گفتیم از نظر تکلیفی جایزه چون اضطراره، از نظر وضعی در صورتی که به نفع ما حکم کنه، اگر به ضرر حکم کنه که هیچ دیگه باید امتثال کنه، اگر به نفع ما حکم کنه، اگر ما خودمونو ذی حق میدونیم خب میتونیم از اموالشون برداریم. حالا این شده یه وسیله. اگر خودمون رو ذی حق نمیدونیم نمیتونیم بگیریم، اگر هم شک داریم اختلافیه، ولی نظر صحیح اینه که بازم نمیتونیم. منتها این خلاصه یه استثناء داشت و اونم این بود که اگر ما طبق مذهب خودمون رو ذی حق نمیدونیم، ولی طبق مذهب طرف مقابل من ذی حقم، مثل که من عصبه میتم، عموزاده، طرف منم یه سنیه که به ارث عصبه قائله، میرم شکایت میکنم، دادگاه به نفع من حکم میکنه، دادگاهی که فرض کردیم جامع شرائط نیست، پس اون دادگاه بر اساس فقه سنی ها حکم میکنه. آیا اینجا من میتونم بگیرم با اینکه طبق مذهب خودم ذی حق نیستم؟ اینجا خب عرض کردیم بحث الزام، یعنی گفته شد که از باب الزام میتونه، منتها این مال وقتی است که طرف از اهل تسننه، طرف از اهل تسننه، از باب قاعده الزام میتونه. این حرفایی بود که دیروز زدیم. البته دیروز بحثمون کوتاه بود ولی مطالب زیاد بود، اینا داشته باشیم. من فقط یک روزمانندی راجع به قاعده الزام بخونم چون نکات ابهامم داره، و البته دعوت کنم شما رو به این که رو این قاعده کار کنید. منظور این بود که نمیتونه مخالفت کنه، با حکومت طرفه، و الا اگر بیتونه مخالفت کنه اشکال نداره، تذکر خوب بود. یا حتی اگر ناچار بشه اطاعت کنه ولی بعدن بیتونه مقاصه بکنه و ما قانون تقاص رو اجازه بدیم، چون بحث داره دیگه، یه مقالم دارم من، یه وقت خواستن دوستان بخونن، اون یه حرف دیگه است. ولی اونجا که نمیگیم اطاعت کنه، یعنی اگرم میتونه نکنه بازم بره اطاعت کنه، این اشتباه نشه. در واقع حکم قاضی غیر جامع نه به له من نافذه، حتی اینجا که به له من حکم کنه منم میتونم بردارم، نه مستندن به حکم او، این بهانه است در واقع، مستندن به حکم او نیست. حکم او یعنی هیچ، یعنی صفر، متا یه بهانه‌ای میشه که من بتونم حقمو بگیرم و حکومتم من رو مجرم حساب نکنه، یه بهانه است. چنانچه اون طرفش هم اگر تونستم زیر بار نرم نمیرم، چون حکم قاضی جور نفوذ نداره. حالا برگردیم به قاضی الزام. ببینید درباره قاضی الزام حرفای زیادی هست. اصل قاضی الزام همینی که آشنا شدید، که انسان طرف مقابل را به معتقد خودش ملزم کنه، ولو ملزم الزام کننده چنین اعتقادی نداره. از قدیم میگفتن اگر یک مثلا سنی زنش رو در یک مجلس سه طلاقه کرد، خب میدونید که ما قبول نداریم، ما میگیم در یک مجلس یک طلاق، و اگر بخواد سه طلاقه بشه زن باید در سه مجلس باشه. اهل تسنن به یک مجلس کافی اکتفا میکنن، سه طلاق در یک مجلس. خب حالا اگر یه سنی زنش رو سه طلاقه کرده در یک مجلس، میخواد ازدواج کنه دوباره، پشیمان شده نمیتونه دیگه، چون طبق قرآن و هم فقه ما هم فقه اونا محلل میخواد، اینو همه قبول دارن، هم سنی هم شیعه، محلل میخواد. لذا این باید دنگوهو نه، میخواست طلاق نده. خب آیا میشه ملزمش کرد به این اعتقادش و حتی با همسر این ازدواج کرد؟ با این که این میگه من مثلا همسرمو میخوام، ولی میگیم تو سه طلاقی کردی، تا محلل نیاد تو نمیتونی ازدواج کنی. فقها میگن بله دیگه، الزام میشه و لذا میشه اینو در واقع این پشیمانش. صد بارم میگه رجوع کردم، میگیم بعد از سه طلاق رجوع نیست، طلاق باینه، الزامش میکنن، میشه قاضی الزام. راجع به قاعده الزام آقایان بحث‌های خیلی مفصلی باید صورت بگیره. تعبیر منو دقت می‌کنید، یه مقدار صورت گرفته اما باید بیشتر صورت بگیره. مثلا آیا قاعده الزام در حق اهل تسنن که روایاتش هم اونجاست، یا مثلا در حق کفارم جاریه، یا کسی که به طریق اولا اگر یه مسلمانی رو میشه الزامش کرد به معتقد خودش، با اینکه شما معتقد نیستی، خب یه کافر رو به طریق اولا میشه ملزمش کرد به معتقد خودش. خب این یه بحثیست که جای بحث داره، ولذا اینجا اگر ما پذیرفتیم لازم نیست بگیم مگر اینکه خصم از اهل تسنن باشه، از مخالفین باشه. میگیم مگر اینکه خاص از مخالفین باشه یا از کفار باشه. یه بحث قشنگتری که باز هست، نمیدونم کسی مطرح کرده تا امروز یا نه، آیا در خود درون مذهب میشه قاضی الزام جاری کرد یا نه؟ درون مذهب یعنی فرض کنید دو نفر شیعن، منتها یک طرف پرونده مقلد یه آقاییه، یه طرف پرونده مقلد یه آقای دیگه است. تو همین بحث‌های ارث الان جامعه ما درگیره. ممکنه مثلا کسی که فوت میکنه همسر داره، بچه داره، خب اگر این خانم مقلد مجتهدی هست که نظر اون مجتهد اینه که شما از عقار ارث نمیبری، حالا دادگاه حکم میکنه، الان دادگاه جمهوری اسلامی حکم میکنه که از عقار ببره، ولی این خانم طبق اعتقاد خودش که تقلید میکنه، یا اگر مجتهده هست، ما نظرشو خبر داریم که زن از عقار ارث نمیبره، آیا میشه الزامش کرد سایر ورثه الزامش کنن بگن که تو کار به ما نداشته باش، ما مقلد هر که هستیم باشیم، طبق تقلید تو نباید از عقار ارث ببری، ملزمش کنن؟ یا عکسش خانم بگه من میخوام ارث ببرم، سایر ورثه رو ملزم کنه. یعنی قاعده الزام رو بیاریم درون مذهب تو بحث تقلید، آیا میشه نمیشه. باز بحث دیگه که هست اینه که در قاعده الزام آیا میشه حرمت تکلیفی رو مرتکب شد، یا فقط این بحثا مال آثار وضعیه. مثلا اگر قاعده الزام یه چیزی که اون طرف حلال میدونه ولی ما حرام میدونیم، ملزمش کنیم که به ما بده و بعد ما چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. چون قاعده الزام میگن بگیره و استفاده کنه، نه اینکه بگیره و بفرمایید مثلا خانم اون سه طلاقه رو بگیره نگاهش کنه، خب تازه نگاهش هم باید مجوز شرعی داشته باشه، نه واقعا باش همسرش باشه. خب این حرام تکلیفی چی میشه؟ مثلا آیا هست یا نه؟ بعد یه چیز دیگه، فرق قاعده الزام با استنقاص چیه؟ در قاعده الزام میگن طرف مقابل رو ملزم میکنی، آقایون یه نهاد دیگه هم دارن به نام استنقاص، شنیدید دیگه تو مکاسب خوندید استنقاص. الان خیلی از معاملاتی که ما با مثلا کشورها میکنیم همینه، از باب استنقاص. فکر نمی کنم جمهوری اسلامی این ماهی هایی که از خزر میگیره بدون فرض هم هست، خب داخل کشور نمیتونه، خب اینا رو میده به کشورهایی که معتقد نیستن، ژاپن، چین، پول میگیره. یا اگر مثلا استقراض بخواد بکنه، فرض کنید دولت جمهوری اسلامی یه توانایی پیدا کنه که بتونه قرض بده به اونها، فرض کنید، و بعد بخواد ازشون ربا بگیره، خب این میگن استنقاضه. آیا استنقاض همون الزامه یا غیر الزامه؟ ببینید من فکر میکنم این دوتا با هم فرق داره. در استنقاض شما اصلا معتقد نیستید که او نسبت به این پولی که به شما میده مالک باشه، بر اساس مثلا فقه شیعه که میگن میشه مال کفار رو گرفت، لازم نیست از طریق اسباب خاصی باشه، این در واقع استنقاض اسباب نمیخواد. یعنی در واقع میگه آقا ما یا این ماهی ها رو باید بریزیم دور، ماهی هایی که بدون فلسه بریزیم دور، یا فرض کنید یه کشتار وسیعی شده غیر شرعی شده میته، داشتیم مثالش بیع میته به من یستحل، این بیع میته به من یستحل از باب الزامه یا از باب استنقاض؟ به این معنی که اصلا اینا مالک نیستن، شما اینو باید بریزید دور، دور نمیریزید، یه این وسیله میشه شما یه پولی از اونا بگیرید، در واقع یه روغن ریخته رو نزد امامزاده کردید، یه چیزی که باید دور بریزید طبق مذهب خودتون دور نرختید، دادید به اونا یه پولی گرفتید. اینو اصطلاحاً الزام نمیگن. الزام معمولا جایی میگن که نه شما معتقدی طرف مالکه و طبق نظر شما حق ندارید بگیرید، اینجا حق دارید مالشو بگیرید، منتها خب نمیشه که همجور آدم دزدی کنه که از جیب طرف در بیاره، که بعدم مسائل دیگه ای داره، مسائل قضایی داره، اما یه وسیله میشه برای اینکه مالشو گرفت. بله اگر کسی معتقد باشه که معامله با اموال اونا در معاملات مثل معامله با اموال اهل تسننه که عقیده ما بیشتر به این طرف هست، قهرن تفاوت جوهری بین استنقاض و الزام نخواهد بود. حالا بپذیرید فضلا من گاهی عرایزی دارم که علی رغم اینکه در فقه خیلی کار شده، همین که میگیم خیلی خیلی مانده، حالا شما فکر کنید حرفی که من میزنم چقدر ادبیات داره، چقدر اصلا خیلی بحثش ابتدایی است. داریم قاعده الزام، سرچ کنید جستجو کنید میاد، اما نقاط ابهام هم زیاد داره. آخرش که عرض میکنم اینه که آیا قاعده الزام نوعی از تعامل نیست؟ ما یه چیزی درسته به نام قاعده تعامل با ملل. اگر گفتیم قاعده تعامل با ملل داریم، اون وقت تعامل با ملل با قاعده الزام چه فرقی میکنه؟ البته فرقای ابتدایی سخت نیست. الزام یعنی مجبور کردن، یعنی اونو پایبندش کنی ولی تو پایبند نباشی. تعامل پایبندی دو طرفه است، اما وقتی اون رو ملزمش میکنی، اون طرف تعامل آیا همون الزامه یا نه؟ پس نهادهایی مثل استنقاض، مثل الزام، مثل تعامل، اینا رو اگر کسی بحث کنه، اولا اسنادشو در بیاره، موقعیتشو در فقه حالا هرچه هست جستجو کنه، بعد مناسبات اینا رو بحث کنه، بعد یه سری تطبیقات به روز داشته باشه، کار قشنگی خواهد بود. هم میتونه پایان نامه باشه، هم مقاله باشه، هم یک کتاب دیگه. با شما جوان ها خدا رو شکر است معلومه که من که خودم که یادم نبود مطرح کردم. حالا بسیار اصلا ببینید مبنای مشهور نداریم اینجا خیلی، یعنی یه بحثای اینا خیلی زود گول نخوریم. مشهور بلا خلاف بلا اشکال، اصلا چقدر بحث شده، بله چقدر سابقه داره. اگر بخوام پیشینه شناسی کنیم، پیشینش به کی میرسه؟ حالا شما برید چند تا کلمه تو عناوین مراغی، چند تا کلمه تو قواعد فقه نراغی، چند تا تو قواعد مرون بجنودی. اما باید بیشتر از اینها بحث بشه. حتی من دیدم بعضی از فقها دغدغه‌شو داشتن که چقدر قاعده مهمیه، اما در همین حد چقدر قاعده مهمیه قاعده الزام، ولی بحث نکردن، یعنی فرصت نکردن. خب شما باشی که آخر
زدن به دیگران مثل گوشت میته یا مثلا ماهی به مفرسی کنیم به غیر مسلمان اشکال نداره ضرر زدن به دیگران؟
چه ضرره؟
گوشت میته میده یا ماهی به ضرر داره دیگره نرانه.
شما ببینید میته رو فکر کردید یه حیوانی که پوسیده مثلا رو گند گرفته؟ نه، حیوانیست فقط نام خدا رو نبردن، همین. نه دیگه ما نمی‌فهمیم که، یعنی اگه نام خدا رو نبرده حتما گوشت ضرر داره برای بدن. نه نه، من ایشون منظورش بحث ضرره، یا آدم زنده که وکیل نمیخواد. بحث قاعده اشتراک یه حرف دیگه است. اولا قبول کنیم نکنیم محل بحث دیگه. اگر قبول کردیم وقت مثل بیع من یستحل، وقتی خودش ملزم نیست ما دیگه کارش نداریم، نه که اجبارش کنیم که بشه الزام. ما هم نخریم، خودش بناست چی بخوره؟ خودش بناست بره ذبیحه مسلمانان رو بخوره، خودش هم میره همین رو میگیره میخوره. حالا اگه ما هم بشنیم میره لاک پشت رو نمیدونم کرم و سوسک و یه چیزایی گاهی توی این بازاراشون هست، آقا ماها ببینیم اصلا تا چند روز هیچی نمیتونیم بخونیم. خب من یه چیز یادداشت کنم اونجا چی بود؟ اجازه بدید آقا این بحث جدید شروع کنیم. مستحضرید که ما داریم تتبع میکنیم دیگه، ببینیم علما چی گفتن و انشاءالله یکی دو روز آینده ببینیم چی باید عرض کنیم که آروم آروم دامنه بحث رو ببندیم و بریم مسئله بعد. یکی از کسانی که وارد این مسئله شده صاحب عروه است. صاحب عروه نه تو کتاب القضاش، اونجا البته داره، ولی اینی که من آوردم براتون توی اجتهاد و تقلیدش، به مناسبتی که اگر قاضی حرفی زد، اصلا قضاوت با فتوا چه فرق میکنه، قاضی چه کار میکنه، مفتی چه کار میکنه، به این مناسبت بحثو کشونده به مراجعه به قاضی غیر جامعه شرائع که بحث ماست. و در یه عبارتی که ظاهرم برگر رو داشتید، دو سه خط بیشتر نیست، ولی این متن با برکت 6 تا مسئله رو مطرح کرده که به بحث ما مربوطه. البته بیشتر اون 5 و 6ش مربوطه، ولی چون یه نکاتی هم بحث قبلی داره و به کتاب القضا مربوطه، بعیدم هست ما دیگه این فروع ریز رو برسیم و بحث کنیم، چون مباحث مهم رو در نظر داریم. من دوست داشتم که این متن رو بخونیم، این 6 تا حکم رو در بیاریم ازش و البته بعد در اطرافش به اختصار صحبت کنیم. متن رو نگاه کنید، اینجا باید با هم متن رو بخونیم. صفحه 83 هستیم دیگه، درسته؟ وسط صفحه 83، وسط صفحه صاحب عروه، دیگه ورق نزنیم ها، صاحب عروه در پیوند با، در ارتباط با قضای قاضی فاقد شرایع. یه روز براتون عرض کردم اینو، بحثو در مثلا اونجایی که دادگاه صالح نیست یا مثلا قانون مشکل داره بحثو نبردن، بحثو بردن در جایی که قاضی جامعه شرایع نیست، چون زمان اینا که بحث دادگاه که اصلا مطرح نبوده، قانون مطرح نبوده. بیشترین مشکلی بوده که گاهی پیش قضاتی میرفتن که حالا یا عادل نبوده، پناه بر خدا اهل رشوه بوده، یا مثلا مجتهد نبوده، مجتهد نما بوده. اینه که بیشتر تو این فضا. و الا امروزه بخوایم مطرح کنیم، طبیعتا باید دادگاه غیر صالح، فرایند رسیدگی تشکیل پرونده گاهی مشکل داره، مثلا طرفو گرفتن به زور اقرار گرفتن ولو قاضی هم جامعه شرایطه، گاهی طرف اصلا کافر دادگاه بین المللیه، ولی منات اینا همه یکیه. اگه اینا رو بفهمیم اونام برامون راحت. نگاه کنید، من با 6 تا، یعنی با 5 تا توقف این 6 تا حکم در بیارم. میگه من لیس اهلا للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس. اینجا یه نفس بکشید. این یک، کسی که اهل قضاوت نیست حرام است قضاوت کنه. فضلا این حرام تکلیفی است یا وضعی است؟ شکی نیست تکلیفی، چون بعد وضعیشو میگه. پس کسی که جامعه شرائط نیست نباید رو این مسند بشینه. اون روایت هم فرمود کسی که مسندی میشینه که این مسند یا پیغمبر یا وصی یا شقی یا منل عشق، این میشه شقیش. این یک. و حکمه لیس بنافذ، اینم نفس دوم، حکمش نافذ نیست، یعنی اثر وضعی نداره، مثل باد هواس عبارتش، هر چی میخواد بگه، چه به لح باشه چه به علی باشه، لیس به نافذ. ولا یجوز و ترافع و الی، ضمناً از قاضی رفت سراغ اصحاب دعوا، میگه حق ندارن مراجعه کنن به او طرفین دعوا. این لا یجوز تکلیفیست یا وضعی؟ تکلیفی دیگه. لا یجوز. 4، ولا شهادت و انده، به عنوان شاهد هم نباید برن پیش این قاضی. خیلی جالبه، اگر یک کسی شاهد دعوا بوده بعد از طرف قاضی غیر سال زنگ زدن که ما شنیدیم شما شاهد بودی بیا دادگاه، نباید بره، با اینکه میدونید که رفتن دادگاه برای شاهد واجبه. اقامه شهادت واجبه. منظور از این شهادت هم اقامه شهادت ها، ما یه تحمل شهادت داریم که بره تو صحنه نگاه کنه. اینم بحثه که آیا تحمل شهادت واجبه یا نه. یک اقامه شهادت تحمل شده نزد قاضی، این الان اونه. میگه شهادت نزد چنین قاضی هم جایز نیست، اینم عدم جواز تکلیفیه. اینم چهار تا. پنجم، و المال الذی یؤخذ به حکمهی حرامون و این کان الاخذ و محقا. اینم پنجم، مالی هم که به حکم چنین قاضی گرفته میشه حرامه اگرچه گیرنده محق باشه. ایشون مثل اون فتوای دیروز قبول نداره، میگه جایز نیست مالو بگیره ولو یقینم داره که محقه. این که میگه و این کان الاخذ و محقا، حواستون باشه، نمیخواد بگه اگرچه محقه ولی خودش خبر نداره. حتی اگر خبر داره، حتی اگر یقین داره، عبارت مطلق دیگه، الا این ششو میشه که بحث ما اینه الان، الا اذن حسر استنقاض و حقی به ترافع انده. مگر این که تنها رایی که میتونه به حقش برسه اینه. حالا تو مثالهای بین المللی دولت جمهوری اسلامی اگر یه دعوایی داره با دادگاه جهانی، خب چیکار کنه؟ باید بره تو همین دادگاهی که هست که اگه تونست حقشو بگیره، که نره حقش ضایع میشه. حالا این بحث بین المللیشه، بحث شخصیش هم که معلومه دیگه. شد 6 تا. من دوستان نمیخوام به شما جسارت کنم، درس خارجم هست، سطحشو باید احترام گذاشت. میخوام که یاد بگیریم کشوندن مدیریت بس و کشوندن مطلب از متون. درس خارج یه رکن عمدش باید همین که وقتی طرف شرکت میکنه بعد چند سال قدرت ارتباط با تراث برقرار کنه. شاید این متن رو به بعضی از فضلا میدادن، مطالعه میکرد، حتی توضیح هم میداد، اما مثلا بگه 6 تا حکم، این وضعیه، اون تکلیفیه، این مطلقه، اینو نتونه در بیاره. ولی تمرین کنیم بزرگوارم، متونی که ما میاریم تمرین کنیم که مطلب رو بکشیم بیرون. خب این 6 تا مطلب در اومد ازش دیگه، که روشنم هست، نوشتم هم دیگه. حالا این 6 تا مطلب دلیلش چیه؟ ایشون تند و تند داره ردیف میکنه. البته عرض میکنم ما راجع به 4 و 5 صحبت داریم، چون بحث ما این بود که میشه به قاضی جور مراجعه کرد برای حق. 2 تا فرض هم داشتیم، فرض اختیار که صورت پنجمه، حواستون باشه، فرض استرار که صورت ششمه. الان هم بحث ما استرار بود، ولی اصل مسئلمون منحصر به استرار نبود، اختیار و استرار. ببینید راجع به، اما در این حال عرض کردم ما راجع به اون نکات 4 گانه هم بعضی مطالب عرض میکنیم، مطالبی که به نظرمون لازمه. مورد اول، مورد اول بهتون چه عرض کنم، هیچ کس مخالف نیست، من الجن و الانس و الملک، همه گفتن مراجعه به قاضی غیر جامع شرایط جایز نیست. اصلا میدونید یه نوع دهنکجی به شارع دیگه. یه کسی نشسته فاسد، اهل رشوه یا مجتهد نما، حالا آدم خبر نداشته باشه، محل بحث ما نیست، اشتباه کنه اون معذوره، اما اگر جامع شرایط نیست شما حق مراجعه ندارید. اینجا یه استثناء بعضی ها زدن، البته استثناء نیستا، استدراکه. فرق استثناء با استدراک میدونید، استثناء یعنی استثناء، استدراک یعنی رفع توهم. به عبارت دیگه استثناء یعنی استثنای متصل، استدراک یعنی استثنای منقطع. استثنای منقطعی که معمولاً با لاکن میاد یا با نعم میاد، اینا رو خوندی تو ادبیات، میگفتن لاکن لل استدراک، نعم لل استدراک، یعنی یه توهمی که ممکنه بشه رفعش میکنی. آقای خویی این کارو کرده، ایشون فرموده که بعضی وقتا به قاضی غیر جامع شرائط رجوع میکنن ببینن نظرش چیه، جامع شرائط نیستا، حتی میگن هرچی ایشون گفت ما قبول داریم، نمیخوام تشریع مشریع بکنم. میگن امام جماعت رو قبول داری؟ حالا امام جماعت مجتهد هم نیستا، یا مثلا ممکنه مجتهد باشه ولی مشکلات دیگه ای داره، میگن هرچی گفت، یکی از شرایط طبق نظر آقایون باید مرد باشه، ولی حالا یه کسی پیدا میکنن یه خانمی است مجتهده است، احکامم خوب بلده، ولی زنه، حالا به قول آقایون که نمیتونه قضاوت کنه، اگر صرف نظر خواهی باشه مشکلی نیست. پس اگر احیانا یه کسی رو داور قرار دادیم نه به عنوان فصل خصومت شرعاً، از باب این که مشکل رو ایشون حل کنه. الان که گاهی وقتا آقایون میشه دیگه فرایند رسیدگی معطلی داره، بعضی از طرفین دعوا مخصوصا تو دعواهایی که مثلا خیلی مهم نیست، میگن اگر یه حکمی قرار بدیم، حکم غیر قاضی تحکیم، قاضی تحکیم باید همه شرایط رو داشته باشه، یه کسی رو حکم میکنن. الان این چی میگن بهش، این شورای حل اختلاف، اینا که دیگه تو به اصطلاح اوپن ترین نگاه هم اینا که قاضی نمیتونن باشن که، حالا اصلا ما منفتح منفتح، اما دیگه یه حدی داره انفتاق. اما در این حال اگر این استثناء، خیلی به نظر من این ولی این استثناء نیستا، بله چون فرض ما مراجعه برای فصل خصومت شرعاً به عنوان قاضی صاحب عروه این نظرشه، اما این تذکرم کاملاً بجاست، رفع توهم میکنه، چون ممکنه یک کسی بخونه فکر کنه اونم جایز نیست. این که میگیمش استدراک، من یه چیزم یادم رفت آقایون بگم، تو همون عبارت 83 یه لا افتاده، درستش کردید یا نه؟ همونجور خوندید و درست هم در اومد. ببینید صفحه 83 رو بیارید، 83 یه نقولو وسط صفحه داریم ها، یه نقولو وسط صفحه قاطعا باید اول خط باشه و پررنگ هم شده باشه، بله یا نه؟ پررنگ نیست، خب ای کاش بود. نقولو، قبل از نقولو چی دارید؟ چی دارید؟ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْأَخْذُ عَلَى حُكْمِهِ، بله؟ این باید لایجوز باشه دیگه، حتی چیزی نیست که بر فضلای مثل شما مخفی بمانه ها، ولی گاهی بعضی ها تعبد دارن، نه این از دست ما در رفته، یه لا میخواد، لا یجوز. حالا نمیدونم که لا یجوز هم تایپ شده یا یجوزه. خب لا یجوز. بسیار. این راجع به حکم اول. پس 6 تا حکم صاحب عروه فرمود. حکم اولش اختلافی نیست، فقط یه استدراکی میخواست که ما این استدراک رو عرض کردیم. اما دوستان من باورم نمیشد، ولی دیدم مرحوم آقای خوی اینجا تو همین بحث حکم اولا فرموده که علت عدم جواز، علت عدم جواز برای این قاضی غیر جامع شرائط، علتش اینه که قاضی مثل مفتی میخواد اخبار کنه از حکم خدا، و قضا اصلا همینه، اخبار از حکم خدا. فقط با این تفاوت که در قضا افتا، در قضا اخبار هست از حکم خدا در یه حادثه شخصی، ولی فتوا اخبار از حکم خداست. بفرمایید کلی اینجور میگن دیگه. مجتهد میگه شراب حرامه، یا میگه هر که شراب بخورد 80 ضربه شلاق داره. هر که شراب بخورد. قاضی میگه این آقا شراب خورده و این آقا باید شلاق بخوره. هر که شراب بخوره حد باید بخوره. این فتواست. این آقا شراب خورده باید حد بخوره، این قضاوته. همینطور دیالا هر چی میخواد تا زورم مثال بزنید ایشو میگه همینه. ماهیت قضا با ماهیت فتوا یه چیزه، یعنی از نظر تبارشناسی از یه خانوادن، با این تفاوت که اون کلیست اون جزئی. خب حالا آقای اگر من گفتم این آب حلاله، این چیه؟ این فتواست یا قضاوته؟ یک کسی میگه این چیه، من مجتهد میگم این آب حلاله، یا من میگم از اینجا تا تهران مثلا بیش از 22 کیلومتر نماز شکسته است، این فتواست یا قضاوته؟ این جزئیه دیگه. حالا من اشکالم این نبود، اشکالم این نبود، اشکال فضلا اینه بر آقای خویی که یه مقدار آدم تعجب میکنه و اینا همش برای اینه که ما باورمون بشه که الاسمت و لأهلها اینه که قضا اخبار ماهیت قضا خبر دادنه در یه حادثه جزئی، یا ماهیت قضا انشاست. بله قاضی نمیتونه از پیش خودش بگه، باید حکم خدا رو بگه، اما انشا میکنه. قضا انشاست، جنس قضا انشاست، اما فی واقعت جزئیه. ولذا وقتی یه بزرگواری میگه سلمان رشدی مرتده کذا، این داره حکم میکنه، داره انشا میکنه. گوش میکنید؟ ولذا جنس قضا با حکم حکومتی یک چیزه. اینا توجه داشته باشید، اصلا فقه ما اینا جدا نمیکنه، حکم حکومتی با قضا. فرقی هم که حاکم در حکم حکومتی داره با مفتی وقتی فتوا میده اینه که مفتی خبر میده. برضا میدونه که مفتی وجوب اطاعت نداره، چنانچه پیغمبرم وقتی از حکم خدا خبر میده پیغمبر وجوب اطاعت نداره، خدا باید اطاعت بشه. اما در قضاوت و در حکومت این قاضی است که واجب الاطاعه است، حاکمی که واجب الاطاعه است، چون انشاء میکنه. اونجا فرمود از قاضی اطاعت کنید، حجت بر شماست. میدونی که حجت رو جایی میگن که مقام انشاء باشه. و اطیع الله بارا خوندیم و چی؟ اطیع الرسول. اطیع الله اطاعت خداست، یعنی وقتی پیغمبرم میگه نماز بخونه ما داریم خدا رو اطاعت میکنیم، این تو اطیع الرسول نیست. اما اگر رسول خدا فرمود فلان جا این نخله رو بکنید بندازید جلو ثمرت ابن جندب، یا فرمود فردا صبح بیاد کنار احد، اینجا میشه انشاء. و خود آقای خویی، آقایون مثلی که 10 سال بعد متوجه این نکته شدند، در تنقیح داره ماهیت غذا اخباره، ولی 10 سال بعدش در مبانی تکملت المنهاج که متن ماست، غذا رو به اخبار معنا نمیکنه، غذا رو به حکم معنا میکنه. الحکم و بین الناس، حکمم که ماهیتش چیه؟ انشاست. این که میگم 10 سال بعد، چون تنقی از نظر تاریخی نگاه کنید بوده 10 سال قبل از مبانی، مبانی آخرای عمره آقای خویی نوشته شده. البته من بازم باورم نمیشه، میگم این اشتباه شاید از مقرر باشه، بندازیم گناه رو گردن وقت گذشت دیگه. الحمدلله.
چرا میگه شهادت هم نمیشه اومد نزد؟